رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیم خضری هستم. امروز پنج شنبه 20 شهریور ماه 1393 11 سپتامبر از تقویم میلادی است که با رادیو فردا صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. در این برنامه امروز به جای اینکه مثل هر روز با مروری بر آخرین خبرها صبحانه با خبر رو آغاز کنیم، نگاه میکنیم و متمرکز میشیم بر یک خبر. این روزها و در سالگرد حادثه 11 سپتامبر، جهان با پیشروی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روبروست. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش مواضع و استراتژی های این کشور در مواجهه با داعش رو اعلام کرد. همکارم حسن جعفری اینجاست، با هم نگاهی میکنیم به آنچه که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده. آقای جعفری، به طور مشخص رئیس جمهوری آمریکا 4 محور اصلی رو اعلام کرد برای رویارویی با داعش که اولین این محورها ادامه حمله های هوایی است. پرسش اینجاست که آیا توضیح بیشتری هم در مورد چگونگی ادامه حمله های هوایی آقای اوباما داد؟
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، بله، این نطقی که دقایقی پیش به اتمام رسید آقای اوباما ایراد کرد، از هفته ها قبل خیلی ها منتظرش بودن برای تبیین راهبردهایی که دولت باراک اوباما برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در نظر داره. این نطق از تمامی تلویزیون های سراسری در خاک آمریکا پخش شد و مشخصا آقای اوباما یک جمله رو به صورت گوهر و مغزای اصلی این سخنرانی بارها تکرار کرد که راهبرد تضعیف و نهایتا نابودی گروه خلافت اسلامی. همونطور که شما خانم حیدری اشاره کردید، نخستین نکته ای که در 4 استراتژی آقای اوباما بهش پرداخته شد ادامه حملات هوایی بود. آقای اوباما گفت که در یک ماه گذشته ای که از صدور دستور اولیه او برای حملات هوایی میگذره، حدود 150 حمله نیروهای آمریکایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق کردند، تا به قول آقای اوباما هم جان و منافع آمریکا در منطقه حفظ بشه و هم به کمک نیروهای عراقی و کرد و جان بیگناهان و بیگناهانی که گاه در معرض نسل کشی بودن رفته بشه، این حملات به کمک اونها رفت. مشخصا آقای اوباما در قسمتی از صحبتهاش به مسئله پیشروی از عراق به سوی خاک سوریه هم اشاره کرد. آقای اوباما در این قسمت از صحبتهاش گفت:
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq.
آقای اوباما گفتش که ما برای مقابله و شکار تروریست ها به نقطه خاص اکتفا نخواهیم کرد. اگر ببینیم که این مواضع به سوریه کشیده شده، لحظه درنگ نخواهم کرد، برای اینکه دستور بدم به خاک سوریه هم حملات گسترش پیدا بکنه.
آقای جعفری، اما یکی از راه‌های دیگه‌ای که آقای اوباما در مورد اون صحبت کرد برای رویارویی با داعش، پشتیبانی و حمایت از گروه‌های درگیر با داعش بود. آیا از گروه خاصی نام برد و چگونه می‌خواد این استراتژی رو پیش ببره؟
بله، همونطور که شما گفتی آقای اوباما اشاره کرد که جنگ دیگری آمریکا در خاک عراق، در خاک بیگانه اجرا نخواهد کرد، صرفا خدمات نظامی، یعنی اعم از مشاوره نظامی، تجهیزات و برخی اطلاعات نهادهای امنیتی در اختیار نیروهای عراقی و نیروهای کرد قرار خواهد گرفت. پیش از این آقای اوباما دستور اعزام صدها تن از خدمه نظامی آمریکایی به عراق را صادر کرده بود. دقایقی پیش آقای اوباما از اعزام تعداد دیگری از این نیروها خبر داد.
We will send an additional 475 service members to Iraq. As I've said before, these American forces will not have a combat mission. We will not get dragged into another ground war in Iraq.
آقای اوباما گفتش که دستور دادم 475 نیروی نظامی یا خدمه نظامی دیگر هم به عراق اعزام بشن و بار دیگر تاکید کرد که این به معنی نیست که اونها مأموریت نظامی در عراق خواهند داشت.
آقای جعفری، قطع منابع مالی و انسانی داعش موضوع دیگه است که آقای اوباما به اون اشاره میکنه و همینطور ترفندهای ضد تروریسم. در این مورد چه دارید بر ما بگید؟
بله، آقای اوباما بارها در سخنرانی خودش به تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اشاره کرد و گفتش که من در درجه اول از عراق، بعد از اون کشورهای منطقه و در درجه بعد از کلیه کشورهای جهان خواستار این هستم که این جنگ رو جنگ آمریکا نبینند. این گروه در حقیقت تمامی امنیت جهان رو داره تهدید میکنه. و اشاره کرد آقای اوباما که دو هفته دیگر در شورای امنیت سازمان ملل حضور خواهد یافت تا به تشکیل این ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی اشاره در اونجا این ائتلاف رو تشکیل بده. آقای اوباما بارها در سخنرانیش گفتش که گروه دولت اسلامی دو چیز رو باید در موردش تأکید کرد. نخست اینکه ربطی به اسلام نداره، به دلیل اینکه بیشتر کسانی که بیگناهانی که جانشون توسط این گروه گرفته شده از خود مسلمان‌ها بودند. و دوم گفت کلمه دولت در نام این گروه دولت اسلامی به معنی نیستش که با یک دولت طرف هستیم. اینها گروه اولیه القاعده هستند، هسته اولیه‌شون از القاعده در عراق بوده و امروز گروهی تروریستی بیش نیستند به گفته آقای اوباما.
و همینطور مسئله دیگه که آقای اوباما روش تاکید داشت ادامه کمک‌های بشردوستانه بود به شهروندان بیگناهی که در منطقه هستند، اما می‌دونیم که این همکار بسیار پرچالشی است با توجه به تحرکات داعش در منطقه. آیا راهکاری هم برای انجام این استراتژی آقای اوباما اعلام کرد؟
بله، باراک اوباما علاوه بر این که از کنگره این کشور خواستار داده شدن اختیارات و تجهیزات بیشتر برای استمرار این کمک‌های انسان دوستانه شد، خواستار این هم شد که برخی از این تجهیزات به مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه هم گسترش پیدا بکنه. از کنگره خواست که با تصویب قوانین و مجوزهای جدید تلاش بشه که گروه‌های اصلی‌تر مخالف و مسلحان در سوریه اون هسته اولیه داعش رو در سوریه جلوش رو بگیرن تا به عراق هم گسترش پیدا کنه. ضمن اینکه از کمک‌های انسان دوستانه و به گفته آقای اوباما برای تمامی، یعنی شامل تمامی افرادی که در عراق گرفتار گروه خلافت اسلامی شدن، اعم از شیعیان، سنی ها و ده ها هزار تن از مسیحیان و اقلیت‌های مذهبی دیگه، به اونها این کمک‌ها در دسترسشون قرار خواهد گرفت.
بسیار خوب، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخنرانی رو که خیلی ها پیش از این در انتظارش بودند با این جمله ها به پایان برد.
May God bless our troops and may God bless the United States of America.
با طلب رحمت و مغفرت خداوند برای سربازان آمریکایی و این کشور، سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که با ما همراهی کرد در این بخش از صبحانه با خبر. اما یادآوری میکنم که شما بیننده یک برنامه زنده هستین، بنابراین میتونید با ما تماس بگیرید، شما هم ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. شما چه فکر میکنید درباره استراتژی های آمریکا علیه گروه داعش یا همون خلافت اسلامی و فکر میکنید که این تحولات در عراق، منطقه و سوریه سرانجام به کجا خواهد رسید؟ با ما در تماس باشید با شماره هایی که اعلام میکنم. این شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-2112-2112. و همینطور شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم، 2042-06-03-87-41-50. اما در اینجا نوبت میرسه به این که بریم ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده صبحانه با خبر براتون چه ها روی این میز چیده. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استراتژی‌های اصلی آمریکا در رویارویی با گروه خلافت اسلامی داعش را اعلام کرد. ایران می‌گوید حجم مبادلات خود با روسیه را 10 برابر می‌کند. چه موانعی بر سر راه این افزایش مبادلات وجود دارد؟ روزنامه‌های چاپ امروز هم بر موضوع مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه متمرکز هستند. از جمله رسانه‌ها پرسیدند آیا پرنده مرگ به ایران باز می‌گردد؟ شوک پرسپولیس، علی دایی از این تیم کنار گذاشته شد. و موج تازه‌ای از فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران، وزارت ارشاد با صدور بیانیه‌ای خبر داد. همونطور که در آغاز برنامه صبحانه با خبر هم دیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیام تلویزیونی خود که چهارشنبه از شبکه‌های خبری آمریکا پخش شد، در مورد استراتژی‌های این کشور در مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش توضیحاتی داد و استراتژی‌های آمریکا را در این زمینه اعلام کرد. کیانه منوی همکارم در گفتگویی با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، در مورد استراتژی‌هایی که آقای اوباما اعلام کرده بیشتر پرسیده. با هم ببینیم.
این استراتژی در حقیقت اینطور که آقای اوباما توضیح دادن، یه استراتژی که میتونیم استراتژی سه مرحله‌ای حساب کنیم. مرحله اولش همون حمله هوایی روی مواضع داعش یا خلافت اسلامی در عراق که این چند هفته شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد، این یک فاز اولشه. فاز دوم که اونم تقریبا تا خیلی کمی شروع شده ولی روش بیشتر تاکید خواهد شد در این چند ماهای آینده، و اون کمک هم از نظر اسلحه و هم نظر تعلیم دادن به ارتش عراق خواهد بود که ارتش عراق بتونه خودش بیشتر در حملات زمینی بتونه به مواضع داعش حمله بکنه. مرحله سومش که مرحله است که طولانی ترین مرحلهش خواهد بود و شاید هم تا بعد از آقای اوباما دیگه رئیس جمهور نخواهد بود، این مرحله ادامه پیدا خواهد کرد که به نظر من خطرناکترین و غیر قابل پیشبینی ترین این مرحله است، و اون ادامه جنگ و توسعه جنگ یا حمله به مواضع داعش در سوریه خواهد بود. و از چه طریقی؟ تا یه مقدارم این حمله هوایی خواهد بود که از طریق آمریکا و یا همپیمانان اون در ناتو و بعضی از کشورهای منطقه مثل عربستان و یا حتی قطر و تا مقداری هم ترکیه، اگه ترکیه بخواد به طور بیشتر شرکت کنه، خواهد بود. و خطرش در این موضوع اینه که عکس العمل روسیه در این مورد چه خواهد بود، برای اینکه ممکنه، و آقای پوتین هم چند بار گفته حمله به سوریه به عنوان حمله به داعش شما به عنوان حمله به رژیم سوریه حساب میکنیم، برای اینکه رژیم سوریه خودش یکی از قربانیهای این داعشه. اگر به اونا حمله کنیم یعنی اینکه کمک داریم میکنیم به طور غیر مستقیم به داعش، و اون خطرناکترینشه و غیر قابل پیش بینی ترین مرحله این سه مرحله است که خدمتتون عرض کردم.
آیا احتمال این میره که کشورهایی وجود داشته باشن که منافعشون در تضاد با از بین رفتن داعش باشه، به نحوی که با این اتحادی که آقای اوباما در موردش صحبت میکنه همکاری نکنن؟
بله، کشورهای منطقه هستن که هم میخوان به نفع داعش باشن و هم بر ضد داعش، یعنی این سیاست ضد و نقیزشون رو از اول داشتن. عربستان یکی از این کشورهاست. عربستان یکی از بزرگترین حامیان نظامی گروهایی بوده که الان بعضیاش به شکل داعش ظهور کردن، ولی عربستان یکی از مخالفین سرسخت داعش در مقطع کنونی است، برای اینکه میدونه که این داعش مرحله بعدی ممکنه به جون خود به خاندان آل سعود بیفته. بنابراین این دو بازی دو طرفه که عربستان و کشورهای دیگه، قطر هم میتونیم در اینجا حتی ذکر کنیم به این ترتیب، تا مقدار زیادی کویت، نه دولت کویت به اون ترتیب ولی افراد با نفوذی که در کویت هستن، یعنی طوری از اول شروع کردن کمک‌هایی کردن به این گروه‌های افراطی که این گروه‌های افراطی به صورت جنبه‌های مختلف ظهور کردن، یکی از جنبه‌هاش هم همین داعشه که الان پیدا شده. از یه طرف اینا می‌خواستن این گروه‌ها رو تقویت کنن که اسد اندازن که اون تا حالا انجام نشده، و از طرف دیگه نمیخوان این گروه ها طوری بشن که برگردن به منافع خود اونا صدمه بزنن. بنابراین یه مقدار زیادی تضاد در این همپیمانیایی که آقای اوباما در موردش حرف زدن وجود داره و خواهد داشت.
بله، شما قدرت نظامی داعش رو تا چه حد ارزیابی میکنید؟ آیا به راستی یک ائتلاف با کشورهای قدرتمند لازمه که این داعش رو شکست بدن؟
نه خیر، من داعش به اون ترتیب از نظر قدرت نظامی معمولی یک چیز قوی نمیدونم. یکی از مهمترین دلایلی که داعش تونسته مثلا در عراق الان اینطوری قدرت پیدا کنه و مقدار زیادی زمین و تحت نفوذ خودش قرار بده، دلیلش این نبوده که اینا تونستن اسلحه بیشتر داشته باشن یا رزمندگان بیشتری داشته باشن از مثلا رژیم عراق، خیلی کمتر دارن. به طور کلی اگه حد اکثر تخمینی که در مورد تعدادی که برای داعش می جنگن در سوریه و عراق به طور کلی در نظر بگیریم، اینا بیشتر از 9-10 هزار نفر بیشتر نیستن. دلیل اینه که نتونستن تا حالا به طور اینجور برق‌آسا مخالفان خودش رو شکست بدن، یکی از مهمترین دلایلش اینه که اینا تونستن روی افراد منطقه که با اینها تا مقداری همدلی دارن، از دولت‌های مرکزی خودشون نفرت دارن. در عراق قسمت سنی نشین به خصوص در زمان دوران آقای مالکی بی‌نهایت از دولت مرکزی نفرت داشتن، بنابراین اینا داعش رو به عنوان یک گروهی که اینا رو دارن میان نجات بدن بیشتر نگاه کردن به اینا، نه اینکه یک گروه بخواد مثلا خلافت اسلامی درست کنه. اسلحه و ایناشون اونطور نیست که بتونن مقاومت کنن، اینا میتونه از نظر نظامی خیلی راحت میشه شکست داد.
بفرمایید که زمان این مقابله با داعش فکر میکنید که چقدر طول بکشه تا به اون شکستی که نیروهای ائتلاف مورد توجهشونه برسن؟
این حرفی که آقای بابو زدن، این سه مرحله که خدمتتون عرض کردم، این حداقل 3 سال طول خواهد کشید. بنابراین مرحله آخرش گفتن این که ما میخوایم این کار رو بکنیم برای اینکه اون خاتمه پیدا کنه، معمولا همیشه در اول ممکن این کار نشه و پیش بینی کردن موفقیت این استراتژی الان خیلی مشکله.
نادر انتصار بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با همکارم کیان منوی. یادآوری میکنم که شما هم میتونید دیدگاهتون رو در این مورد، در مورد استراتژی های آمریکا در مبارزه با داعش، با ما با رادیو فردا در میون بگذارید و شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو بار دیگه براتون تکرار میکنم: 2042-0603-8741-50. بریم با هم تعدادی از پیام های شما رو که آماده پخش هست بشنویم.
آقا من می‌خواستم بپرسم از این مسئولین ایران، ما از قبل مردم ایران دوره قبل از مال حکومت شاه، دوره بعد، ما تمام ضربه هایی که خوردیم تو تاریخ از روسیه خوردیم، این همه تجربه مصیبت‌بار مثل بوشهر 24 سال میلیاردها دلار ضرر، این تجربه بس نیست برای مملکت ما، برای مسئولین ما؟
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین، ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی ها اقل کن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری 100 تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقل کن یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
باور بفرمایید امشب میخواد این والیبال نشون بده، من دلهوره گرفتم، چون به قدری این والیبال سانسور میکنن که اصلا گوینده گزارش ورزشی گیج میشه چی رو بگه. بابا خدا وکیلی انقدر با حیثیت مردم ایران بازی نکنید، جایی که منافعتون ایجاد کنه مادر چاوز هم بغل میکنید یا با خانم اشلون میشینید، نکنید این کارا رو، بعدا از شما بازخواست خواهیم کرد. متشکرم.
بهتر از آقای خامنه‌ای تا دیر نشده نسبت به رفعت خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و همچنین زندانیان سیاسی اقدام کنم. در ضمن یک طلب آموزشم از ملت داشته باشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر وزیر انرژی روسیه در رأس هیئتی متشکل از نمایندگان جامعه بازرگانی این کشور، مذاکراتی که گفته شد پشت درهای بسته انجام شد در ایران، و خبری که ایران اعلام کرد بعد از مذاکرات درباره 10 برابر شدن حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه، باعث شده که این روزها بار دیگر نگاه ها متمرکز باشه بر روابط اقتصادی ایران و روسیه و آینده اون. فریدون خاوند اینجا با ما همراه هست، اقتصاددان از پاریس، تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا این سفر و مذاکراتی که انجام شد رو میتونیم ما فصل تازه‌ای بدونیم در روابط اقتصادی ایران و روسیه؟
در پایان این دیدار تفاهم‌نامه‌ای سه‌شنبه شب بین ایران و روسیه به امضا رسید و گویا امضای این توافق نامه تفاهم نامه رسما به منظور جان دادن به روابط اقتصادی دو کشور انجام گرفته. حجم سالانه مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در حال حاضر حدود 1,500,000,000 دلار هست که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه دو کشور و نزدیکی اونها از لحاظ جغرافیایی در سطح ناچیزی است، به خصوص اگر اون رو مقایسه بکنیم با حجم مبادلات بین ایران با چین یا امارات یا هند یا حتی عراق. در گفتگوهای این هفته هیئت نمایندگی روسیه در تهران با میزبانهای ایرانی گفته شد که حجم روابط دو کشور در آینده نچندان دور میتونه خیلی خیلی زیادتر از اون چیزی بشه که در حال حاضر است. با این حال بعید به نظر میرسه که روسیه بتونه دست کم در کوتاه مدت تبدیل بشه به یکی از شرکای ممتاز بازرگانی ایران.
چرا آقای خوان، چرا روسیه نتونه یک شریک ممتاز بازرگانی برای ایران بشه؟ فکر میکنید چه موانعی وجود داره بر سر این راه؟
در ورای مشکلاتی که طی این چند سال بر روابط ایران و روسیه سنگینی کرده در عرصه‌هایی مثل حمل و نقل، تعرفه‌های گمرکی، بانک، ویزا و غیره، نباید از یاد برد که دو کشور رقیب یکدیگر هستند، چون که هر دو نفت و گاز صادر می‌کنند و هدف استراتژیک روسیه این هست که نگذارد منابع عظیم گازی ایران به بازارهای جهانی راه پیدا بکنه. در جریان تحریم‌هایی هم که غرب علیه ایران وضع کرد، روس‌ها کار زیادی برای کمک به ایران انجام ندادند. در حال حاضر به رغم حضور گرایش‌های هوادار مسکو در درون بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی، نگاه‌ها در تهران عمدتاً به سوی سرمایه و تکنولوژی و کالاهای غربی دوخته شده. قرار نیست ایجاد روابط خیلی نزدیک بین تهران و مسکو به چشمانداز بهبود احتمالی روابط بین ایران و غرب ضربه بزنه.
خب صرف نظر از این موضوع آقای خاوند، خود روسیه هم الان تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و ظاهراً اینطور پیش‌بینی می‌کنه که واردات مواد غذایی از ایران رو به روسیه افزایش بده. از اون طرف از روسیه چه کالاهایی می‌تونه به ایران بیاد؟
روسیه در دو عرصه عمده با ایران همکاری داشته: ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و فروش هواپیماهای غیر نظامی یا مونتاژ اونها در ایران. در مورد نیروگاه بوشهر، کارشکنی روس‌ها کم نبوده و می‌دونیم که هواپیماهای اونها هم برای ایرانی‌ها ترسافرین هست. در عوض در خیلی دیگر از زمینه‌ها، از جمله نساجی، صنایع چرم، لوازم خانگی و یا صنایع غذایی، ایران در موقعیتی بهتر از روسیه قرار داره. روسیه در این زمینه‌ها چیز مهمی نداره برای عرضه کردن به بازار ایران. با توجه به همه این ملاحظات، افزایش چشمگیری در روابط دو کشور نمیتونه پیش بیاد جز شاید در به صورت مقطعی و به دلیل تحریم‌هایی که گریبان روسیه رو گرفته.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودید. پنجشنبه 20 شهریور هست. امروز هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم در صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران چه میگذرد. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با شرق شروع بکنیم. در گوشواره سمت راست روزنامه شرق از بابک زنجانی خبر داده و گفته در زندان فیسبوک آقای زنجانی فعاله.
بله، این روزنامه اشاره کردی که آقای زنجانی خودش حدود 8 ماه است که زندانی است، اما فیسبوک او فعال است. حالا این گمانه رو مطرح کرده که چه کسی این فیسبوک رو فعال نگه داشته. تیتر یک روزنامه شرق هم عملیات خیابانی وسیع انصار حزب الله است و این روزنامه از قول دبیرکل این گروه نزدیک به اصولگرایان نوشته که ما مفسدان و حامیان اونها رو که به دلیل تسامح حکومتی رشد پیدا کردن از صحنه عمل هست خواهیم کرد. عکس یکی روزنامه هم گفتگویش با آقای حسین علیزاده دوتارنواز ایرانی و یک گزارش هم داره درباره کاهش 30% مصرف مواد غذایی در میان ایرانیان طی 10 سال گذشته.
و روزنامه آرمان امروز عکس یکش رو انتخاب کرده از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و استقبال سفیر آمریکا از آقای روحانی.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که در جریان ورود آقای حسن روحانی و استقبال رسمی از ایشون در تاجیکستان، سفیر آمریکا هم حضور داشته و آقای روحانی با ایشون در واقع سلام علیک و احوال پرسی هم انجام داده. تیتر یک روزنامه آرمان: پیمانی فراتر از مبادله نفت در برابر کالا هست که میان ایران و روسیه به ارزش بنوشته این روزنامه 70 میلیارد یورو امضا شده. یک گزارش هم داره درباره ممنوع الخروجی محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب و برادر آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات.
در آفتاب یزد هم در عکس یک معاون رئیس جمهوری ایران رو می‌بینیم که هشدار صریح داده است که اعتیاد زنان در ایران 2 برابر مردان است.
بله، بنوشته روزنامه آفتابی از شهین دخت ملاوردی تأکید کرده که نرخ رشد اعتیاد زنان 2 برابر مردان هست. به گفته ایشون در سال 85 5% از معتادان به مواد مخدر در ایران زن بودن، ولی در حال حاضر این رقم به 10% رسیده. تیتر یک روزنامه آفتابی از هم این پرسش هست که آیا با گسترش روابط تجاری و صنعتی میان ایران و روسیه، پرنده مرگ یا هواپیماهای توپولوف باز هم به آسمان ایران باز خواهد گشت یا نه؟
و روزنامه اعتماد عکس یک رو از علی دایی انتخاب کرده و برکناری ناگهانی علی دایی از تیم پرسپولیس.
بله، روزنامه اعتماد تیتر جالبی هم برای این گزارش انتخاب کرده: پایان غریب دایی، آغاز عجیب درخشان. و در تیتر یک همین روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره اینکه قرار است امروز نمایندگان جمهوری اسلامی یعنی معاونان آقای محمد جواد ظریف در وین با نمایندگان انگلیس، آلمان و فرانسه مذاکره کنند.
شهروند چطور آقای رفیع‌زاده در صفحه که شهروند چه تیتری دیدید که جالب بود؟
روزنامه شهروند تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به ارزیابی که رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ذخیره طلای ایرانی ها ارائه کرده. به گفته ایشون 9640 میلیارد تومان یعنی حدود 100 تن طلا در خانه های ایرانی ها هست در حال حاضر. و عکس یکی روزنامه هم آقای علی دایی رو نشون میده و گزارشی درباره خانه تکانی که روزنامه شهروند اون رو سیاسی توصیف کرده در باشگاه پرسپولیس.
و همینطور روزنامه جوان هم باز به علی دایی پرداخته. خیلی از روزنامه ها امروز درگیر هستن با مسئله علی دایی و از آیت الله هاشمی رفسنجانی هم تیتر آورده است که می توانیم با نفت حق فلسطینی ها را از دنیا بگیریم.
بله، بنوشته روزنامه جوان که روزنامه جوان امروز از این نظرات آقای هاشمی رفسنجانی استقبال کرده و اون رو در پایین صفحه اول خودش به طور کامل منتشر کرده. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که مسلمان ها میتونن با استفاده از نفت حق فلسطینی ها رو از دنیا بگیرن. یه گزارش هم روزنامه جوان داره درباره در واقع حمله است به خانه سینما و به ویژه جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران به بهانه حضور آقای پناهی در جشن خانه سینما.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به تعادل هم نگاه کنیم که از وابستگی 22% واردات ایران به چین خبر داده.
بله، روزنامه تعادل نوشته که اقتصاد ایران بعد از تحریم هایی که از سال 90 اعمال شده بود 22% واردات ایران از چین بوده و رشد 17 پله‌ای چین در رده‌بندی کشورهای صادرکننده کالا به ایران رو هم این گزارش تاکید داره برش. عکسی که این روزنامه هم معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست که از طرح تازه این وزارتخانه برای خرید اقساطی با یارانه نقدی خبر داد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر با شما همراه میشیم در همین صبحانه با خبر. تا اینجا نوبت میرسه به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم تا از ورزش خبر بگیریم.
در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان که در لهستان جریان دارد، تیم ملی والیبال ایران تیم ملی استرالیا را 3-1 شکست داد. ایران ست‌های اول و دوم را 25-23 و 25-21 برد و در ست چهارم 25-17 پیروز شد. یک ست پیروزی استرالیا هم با نتیجه 25-21 به دست آمد. دیشب همچنین در گروه ایران فرانسه آرژانتین را شکست داد و صربستان هم بر ایتالیا پیروز شد. آخرین بازی دیشب را در این گروه آمریکا و لهستان برگزار کردند. آمریکا در شرایطی که تیم ملی لهستان از سوی بیش از 12,000 تماشاگر لهستانی حمایت می‌شد، به گزارش شبکه بین سپورتس ست چهارم را 25-23 به سود خود پایان داد تا در مجموع 3-1 برنده و 3 امتیاز مهم بازی را به دست آورد. 25-23 USA grabs 3 points, 3 very important points and Poland get 9.